أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما بحث ما در مورد عده وتکه به شبهه بود. خب عرض کردیم از مجموع ادله اینجور استفاده میشه که جایی که مرد زانی باشه و زن شبهه در موردش باشه، عده ثابت نیست. البته علتی که عده درش ثابت نیست این هست که ما دلیلی بر ثبوت عده در اینجا ما نداریم. عده ما دلیل و الا نه نکته ای که مرحوم سید، یعنی عرض کنم خدمت شما، بحث عده وتکه به شبهه و بحث مزنی و بها رو به تفصیل در یک فصل، الفصل الخامس فی جملت المسائل المتعلقه به العده، جو به تفصیل وارد شدن. عروة الوثقی جلد 6 صفحه 161 از مسئله 2 هست. من حالا اون مسائلشو میخونم، یه توضیحاتی در اون مورد میدم و دخالت هم داره در این بحث. ایشون میفهمد که قد ذکرنا سابقا انه لا تجب العده من الزنا فیجوز تزویج المزنی بها بلا عده ولا استبراء اذ لا حرمت لما اذانی من غیر فرق بین ان تکون حاملتا من الزنا او لا. این تعلیلی که اذ لا حرمت لما اذانی، این تعلیل چیه؟ در واقع که اصلا ما روایتی نداریم که لا حرمت لما اذانی که بخواییم به او تمسک کنیم. او یا میخوان اینجور بگن که از تناسبات و که موضوع اقتضا میکنه که عده به جهت حرمت احترام این وقت صورت گرفته باشه و این احترام این وقت که وقتی این وقت اش محرم بود و احترام نداشت، این عده ثابت نمیشه. خب اگر به این بیان ما بخوایم مشک کنیم، اگر از یه طرف مرد یا زن یکیشون وتکشون وتک شبهه باشه، خب به اعتبار اون احترام وتکیه که اون شبهه‌ای که از وتکش محترم هست ممکنه بگیم عده ثابت میشه. ولی ما عرض کردیم اصلا ما عموماتی که اقتضا کنه عده در کل دخول ثابت هست ما همچه عموماتی نداریم. این رو انکار کردیم وجود عمومات رو و از فتوای علمای عامه و خاصه هم این مطلب استفاده نمیشه. بله اگه کسی در زانی قائل به ثبوت عده باشه، طبیعتاً در این صورت هم که زنای من طرف واحد باشه، این هم جو هم از به طریق اولا عده رو ثابت بدونه. ولی اون رو هم ما عرض کردیم دلیل خاصی ما نداریم. عمدش عدم دلیل بر ثبوت عده است، نه اینکه یه اطلاقاتی داریم لا حرمت لما اذانی اون رو از تحت اون ادله خارج میکنه. خب این چکیده بحث گذشته. حالا مرحوم سید در اون فصل پنجم مسائلی رو هم در مورد زنا، عده‌ای از زنا، هم در مورد عرض کنم خدمت شما عده‌ای و تیب شبهه داره. من ابتدا این چند مسئله‌ای که مربوط به این بحث هست میخونم، بعضیش رو یه توضیحات مختصری هنگام خوندن مسائل میدم، بعضیش نیاز به بحث مفصل تر داره، اینها رو به تدریج صحبت میکنیم. خب مسئله دو این هست: قد ذکرنا سابقا انه لا تجب العدة من الزنا فیجوز تزویج المزنی بها بلا عدة ولا استبراء اذ لا حرمت لما الزانی. این تعبیر لا حرمت لما الزانی ممکنه مرحوم سید اشاره به این داشته باشه که عده به منات حرمت ما الزانی هست، بنابراین اینجا چون حرمت نداره ادم ثابت نیست، ولی این صریح این هست استبراء رو هم میخواد نفی کنه. اگر در جای استبراء ثابت باشه، استبراء به خاطر حرمت نیست، استبراء به خاطر اینکه اختلاط انصاب ایجاد نشه و انصاب مخلوط نشه، خب این ربطی به حرمت داشتن و حرمت نداشتن نداره. و من هنا یظهر که در عام بعضی ها قائل هست، عبارتشو خوندیم در عبارت مغنی ابن قدامه، بعضی ها قائل به ثبوت عده شدن در زنا به خاطر اینکه گفتن علت عده در زنا هم هست، اون اختلاف انصاب هست. اختلاط، عدم اختلاط انصاب اثبات عده نمیکنه. عده سه قرعه، استبرا یک حیدتان از همون مقدار کافی هست، یک نوع احترامی برای اون ازدواج قبلی هست در مواردی مثلا طلاق، یه احترامی به عده طلاق، عده وفات به شخص متوفا هست و امثال اینها. و خب این که در وقتی به شبه هم احترام ثابت شده دلیلش شرعی هست که روش اختضا میکنه در قطعی به شبه احترام داشته باشه. اما در مورد زنا هم آیا یک همچی احترامی؟ خب احترامی نداره، وشی نداریم که بگیم که شارع مقدس به زانی میخواد احترام بگذاره همسال اینا. بنابراین بله، اگر بخواید استبراء رو با اون بیان ثابت کنید که بعضی قائل به استبراء شدن، چون در مورد زنا از عامه که خوندیم سه قول بود، یک قول اینه که عده ثابته، یک قول اینه که استبراء ثابته، یک قول اینه که اصلا عده هم وجود نداره، هیچ نه عده نه استبراء، هیچ کدوم از اینها وجود نداره. بنابراین اگر برای اثبات استبراء شما به نکته اون چیز اختلاط انصاب توسل کنیم لهو بجون، البته اون هم ممکنه ما بگیم که آن چیزی که منشأ عده هست اختلاط انصابی هست که در عرض کنم خدمت شما در مورد زانی، چون ملحق به اتاده در مورد زانی هم ممکنه بگیم عرض کنم خدمت شما الحاق نسبش چون مشکلی نداره، این حکم ظاهری اختلاط انصاب چون در اینجا وجود نداره مثلا عده ثابت نیست. به هر حال این تعلیلاتی که عامه رو مبانی قیاس و استحسان و اجتهاد به رأی های خودشون میکنن خیلی برای ما موضوعیت نداره، ما باید ادله خودمون رو ببینیم که به چه شکل هست و در مورد اونها صحبت کنیم. من غیر فرقن بین ان تکون حاملتن من الزنا اولا، نه الاولا ما عدم الحمل ما عدم الاولا ما عدم الحمل استبراءها بهیدتن لکن ان السرائر ان علیها العده. تو حاشیه داره که کذا ولم نجده فی السرائر و ظاهر انه مصحف التحریر و نسبه فی المثالک 49 صفحه 263 الى تحریر. این که بین سرائر و تحریر قاطی میشه علتش رمزهایی هست که برای این دوتا کلمه به کار میبرن. یر رمز تحریره، ایر رمز سرائره. این دوتا رمزها گاهی اوقات با هم قاطی میشه. مراجعه به منابع، یعنی دو بعضی از منابع به صورت رمز مطالب رو می‌نویسن، بعد این رمزها رو منبع بعدی میان رمز رو تبدیل میکنن به اسم روشن و صریح و در این تبدیل ها این اشتباهات رو میدن. شبیه همین یه موقعی مثال زدم که مرحوم مجلسی یه جایی، مرحوم مجلسی در عرض کنم خدمت شما، بهار از دلایل الامامه یه روایتی نقل کرده بود، به نقل از شیخ صدوق نقل کرده بود، شیخ صدوق. بعد این، بعد من مراجعه کردم دیدم ابی جعفر محمد ابن علی بوده، اون ابی جعفر محمد ابن علی هم مراد شلمغانی بوده، این ابی جعفر محمد ابن علی رو تصور کردن که شیخ صدوقه، این اسم تبدیل کردن به اسم مشابهش و این تحریف رخ داده. این ما نحنفی هم در واقع در اصل مثلا یر بوده، یر به ار تحریف شده بوده، ار رو هم حالا یا همون یر رو خیال کردن اره و تبدیلش کردن به سرائر و همچی مطلب چنین شده. به هر حال و عن المسالک لا بأس به حذراً من اختلاط المياه. خب این حذراً من اختلاط المياه لازمش این نیست که عده ثابت باشه، همین که استبراءها به حیلتن باشه کفایت میکنه استبراء، مگر مرادشون از عده همین معنای مجازی استبراءها به حیلتن باشه. و فی الحدائق وجوبها، وجوب الخبر اسحاق ابن جرید و حسن ابن علی ابن شعبه المعیدین به اطلاق مدل علی وجوبها به دخول و الماء. این حالا خبر اسحاق ابن جرید و حسن ابن علی ابن شعبه رو فردا میخونم. حسن ابن علی ابن شعبه یعنی روایت های حفل عقول، اینو حالا فردا میخونیم، در موردش صحبت مختصری میکنیم. المعیدین به اطلاق ما دل علا وجوبها به دخول و الماء. من از تعبیر معیدین داره که دلیل نگرفته امثال اینها، که انم حالا بگیم نسبت به زنا این دخل به امرأتن خارج هست، اونا رو شامل نمیشه با امثال اینا بگیم. حالا اونا شو باید اینو بعدن در مورد این اطلاق صحبت میکنم که آیا خوش این اطلاق، حالا منهای اون جهتی که ما داریم این رو حالا در موردش شنبه صحبت میکنم انشاءالله. والاقوام ما ذکر من عدم الوجوب و حمل الخبرین على الندب للاصل، کنه اصل ندبه، البته اصل به تنهایی کافی نیست که خبرین رو محمله بر اون ندب کنیم، اگر ظهور خبر در وجوب هست ظهور بر اصل مقدم هست. این یه وقت مطلب دوم و العمومات و اطلاق مادله. عمومات رو نمیدونم مراد عموماتشون چی میگه، که چه عموماتی رو اینجا فرموده. و اطلاق مادله و اطلاق مادله علی جواز تزویج به زانیه علی کراهتن، علی کراهتن. حالا جواز تزویج به زانی علا کراهتن به نظر میرسه که اون ناظره به این جهت نیست که آیا عده باید نگه داره نباید عده باید نگه داره. یه شبهه‌ای بوده که نفس زانی بودن به ماه و زانی بودن مانع ازدواج هست، تزویج به زانیه به نفسه محرم هست. اون ناظر به این هست که تزویج به زانیه مکروه حرام نیست، اون که حالا عده داره عده نداره، استبرا داره استبرا نداره، امثال اینها، اوناش رو اصلا نمیتوانیم اونها رو مطرح کنیم. خب این مسئله اول. مسئله بعدی تجب العده للوضع به شبهه که ما اشرنا الیه سابقا، سواء کانت المرأه مزوجه او خلیه، و ان عدتها عده ان عدتها عده الطلاق للاخبار الوارده في من تزوجت في عدتها من قولی علیه السلام و این دخل بها فرق بینهما و تأخذو به بقیت العده من الاول ثم تأتی عن الثانی ثلاثت قروع ثلاثت اغراء مستقبله. این تعبیری که ایشون نقل کردن و این دخل بها فرق بینهما و تأخذو به بقیت العده ثلاثت اغراء مستقبله، این مضمون روایات ما هست و البته ما قبلا تو روایاتی که میخوندیم، روایتی که این مطلب درش وجود داشت، نه این الفاظ، مطلب درش وجود داشت رو نکردیم و این تعبیر که ایشون ثم تأتی عن الثانی ثلاثت اغراء مستقبله، تعبیری هست که تو روایت صحیح حلبی هست و استقبلت عدتا اخرى من الاخیر ثلاثت اغراء، همچنین تو روایت محمد مسلم علی جعفر هست و استقبلت عدتا من تعبیری که البته در روایت هست مسائل ناصریان روایت از امیر صلوات الله علیه نسبت داده تو کتب حدیثی ما نیست، ولی تو مسائل ناصریات رو نسبت داده و ماجراش رو از کتب عامه نقل کرده. در مورده که تداخل عدتین تداخل نمی کنه، میگه و این زن فعلا ما قلنا اجماع صحابه لنه رو بیانه امرأتن دو کهت فی عدت فرق بین اوم امیرون علیه السلام و آل ای امرأتن دو کهت فی عدت ها فلنم یدخل به حضور یه علیه تلوجه ها و از نا تحت دومن الاول ولا عدت علیه الثانی مکان خاتمه ملکب تا این کان دخل به ها فرقه بین هما و تأتی به بقیه دلدن الاول ثم تأتی انستانی به تلافت اقراء مستقبل. این تعبیری که ایشون نقل کردن همین تعبیر هست که در منابع عامه نقل شده است. خب حالا این روایتی که در ناصریات نقل شده از حضرت امیر، این مدر باید احتمالا اینا معمولا روایتر از عامه نقل میکنند، اینا باید مراجعه بکنیم کتابای عامه، ببینیم که این به چه تعبیری هست که به چه شکلی نقل شده. خب حالا عرض کردم مضمونش تو روایت های ما وجود داره و از امام باقر و امام صادق علیه السلام این روایت نقل شده تو صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم. نعم اذا كانت معقودتن بالعقد الانقطاعی ثم تبین فساده ممکن ان یقال تعتد به عده المتعه. اگر اون زن معقوده به عقد انقطاعی باشه بعد مشخص بشه که این عقد فاسد هست، ممکنه بگیم که تعتد دو عده المتعه. عرض کنم خدمت شما دو جور یه مطلبی هست که مرحوم سید داره، زن همین زن مشخص معقود و عقد انقطاعی باشه، بعد مشخص باشه که این عقد فاسده، یه جور وقتی به شعبه یه درش عقد انقطاعی مطرحه. یه جوری دیگه این هست که مرد با زنی مباشرت کنه به تخیل اینکه این زن معقوده به عقد انقطاعیه، اصلا معقوده به عقد انقطاعی هم نبوده ولو عقد انقطاعی باطل، خیال میکرده که مثلا وکیلش این معقوده به عقد انقطاعی رو کرده یا یک شخص دیگه این خانم رو خیال میکرده معقوده عقد انقطاعی خودشه، معقوده عقد انقطاعی خودشه. مطلبی که تو عبارت مغنی ابن قدامه خوندم، یک وطیه به شبهه مطرح میکنن، یک وطیه به نکاح فاسد مطرح میکنن. این صورتی که مرحوم سید مطرح کرده وطیه به نکاح فاسدی که اون نکاحش نکاح منقطع بوده در نظر گرفته، ولی ممکنه ما بگیم نه، معقود به عقد شبهه هم اگر شبهه منشأ شبهه تخیل این هست که این معقوده به عقد موقت هست، این معقوده متوهم به عقد انقطاعی هم عدهش عده متعه است. خب و اما اذا کانت عمتن فیکفی فی حال افتبرا ولو کانت ذات زوجتن و خب این تمام و مبدعها، اینم بحثی است که خیلی مهمه، و مبدعها آخر و وطع وطعت شبهتن و یحتمل کونه من حین ارتفاع شبهه و یحتمل تفصیل بین الوطع المجرد عن العقد فمن حین الوطع و الوطع بالعقد الفاسد فمن حین ارتفاع شبهه به دعوى ظهور اخبار الوارده فی عدم التداخل فی الاعتداد من حین ارتفاع شبهه اذا وطعت بالعقد الفاسد ثم طلقها زوجها. این حالا ببینیم آیا واقعا این مبدا وقتی به شبهه چیه، اینم تو روایاتی که من حالا همه روایاتش رو جلسه قبل خوندیم اینا رو یه بار دیگه مراجعه کنیم ببینیم از این روایات چی استفاده میشه. مسئله بعدی، لا اشکال فی عدم جواز وقت احال زوج فی ایام عدت حال الوقت به شبهه و هل یجوز له سایر الاستمتاعات اولا و جهان بل قولان من انها لم تخرج عن الزوجیه و یحصل الغرض من العده و هو بعدم اختلاط الانصاب به ترک الوقت و اما الاستمتاعات الاخر فلا دخل له فی ذلک و من ان مقتضی العده الاجتناب عنها مطلقا و هو الاحوط و امکان الاول و اقوا. خب این حالا ببینیم آیا عده اصلا چی میتوش قابله که عده اونی که به نظر میده در عده هست، اگر زنی مزوجه نباشه بگن باید عده نگه داره، یعنی اشخاص نمیتونن باش تزویج کنن، تزویج با اون زن جایز نیست. در ما نحنفی هم اگر اون زن مزوجه نباشه، این که میگیم عده باید نگه داره یعنی در این ایام عده تزویج به او صحیح نیست، ولی اگر مزوجه گفتن باید عده نگه داره، که این عده به معنای این هست که اجتناب عنها مطلقا ما همچه دلیلی نداریم. نه، با همین جهت مرحوم سید میفرماید که عده دار بودن ولو به اعتبار قرضش ظهور بر بیشتر از این ظهور نداره، در این که باید از مباشرت جلوگیری کنه و سایر استطاعات مانعی نداره. و البته اگر اون بحث قرض از عده رو هم بخواییم مطرح کنیم، باید بگیم تر کل وقت فل قبول، اما وقتی در دوباری که بحث اختلاط انصاب درش مطرح نیست، همچنین وعدهای تفخیز اینا اگر اونم از مسابقه وعد تلقی بکنیم، اونها رو باید بگیم اشکال نداره، معلوم نیست چون علال قاعده مراد از به اصطلاح جواز وعد فقال زوج یعنی وعدها قبولن مراد هست. خب اذا کانت الموتو به شبه خلیتن یجوز لباطئها ان یتزوجها قبل انقضاء عدتها من بلا اشکال. و اما این ایشون میگه که موتو به شبه اگر خلیه باشه واطئش میتواند ازدواج کنه. اینو ببینیم آیا از روایت هایی که اثبات عده کرده، عده نسبت به خود واطی هم اثبات میشه یا ازش عده نسبت به واطی اثبات نمیشه. اگه شما فهم بلا اشکاله ملالا عدله شما باید یه بار دیگه ملاحظه کرد. و اما غیر و فعلیت چود ذالکه املا یظهر من المحکی عن المسالک جوازه بین کان الله یجود و مقاربتها الا بعد الخروج من العده و ذالک لعدم المنافات بین کونها ذات بعل مع کونها فی العده، منافاتی بین اینها نیست. ول اقوا عدمه لاصالت عدم تأثیر العقد، اقوا عدم هست شو میگه اصل عدم تأثیر عقد. اصالت این اصل و اینها در صورتی هست که ما عمومات در مورد عقد نداشته باشیم، اگر عمومات داشته باشیم اصل صحت در عقد را اتقا میکنه و صحیح باشه. عمدش دلیل دوم هست و اطلاق ما دل من الاخبار علا عدم جواز نکاح فی العده، اطلاق مدل من اخبار حل عدم جواز نکاح فی العده. من تصور میکنم که نه، لازم نیست که به این شکل به ادله‌ای که عدم جواز نکاح فی العده رو اونا تمسک بکنیم. اصلا تعتدو عده نگه میدارد، خود این عده نگه میدارد، اگر در مورد شخص خلیه گفتن باید عده نگه داره، اینه باید ازدواج نکنه. عده نگه هم فرض کنید در مواردی که عده مزوجه، عده مطلقه، عده طلاق، عده طلاق، عده وفات، امثال اینا، عده یعنی زمانی که شخص نمیتواند درش ازدواج کنه. اگر مزوجه باشه عده معناش این هست که نمیتواند وقت کنه. خود مفهوم عده نیازی نیست به اینکه ادله‌ای که بر عدم جواز نکاح فی العده به اون ادله ما بخواهیم توسط کنیم. و یا برام صاحب الجواهر ابتناع المسئله الوجهین این جواز غیر الوقت من صاحب الاستمتاعات فیجوز و عدم جواز ها فلا یجوز از علا حاضر لایه با تأثیر العقد الواقع اصلا فلا یمکن صحته بخلاف یا اول کفایت تأثیری فی غیر الوقت من صائر الاستمتاعات. این هیچی که اینا درست نیست، ممکنه یک عقدی صحیح باشه ولی تأثیرش این باشه که بعد از مدت دیگری تأثیر بگذاره. فرض کنید بنابر مبنای منصوب به شیخ طوسی در مورد این که ملکیت بعد زمان خیار میاد در معاملات، این که ملکیت فاصله بیفته با زمان عقل باعث نمیشه که این عقل رو بگیم و صحیح نیست بگیم در زمان خیار، نه، همین مقدار که بشود بعد از زمان عده احکام زوجیت رو بار کرد، این همین مقدار کافی هست برای اینکه عده رو ثابت کنه. خب از ظاهر مسئله 6، از ظاهر عدم ثبوت نفقه تا فی ایام عده تا من وقت شبهه اذا کانت واجبه علل و الیفت ملحقتا بالناشزه و این قلنا به عدم جواز مطلق الاستمتاعات و حالها حال زوجته یه حال الاحرام. اصل اولیه در زوجه این هست که نفقه واجب باشه، این که ناشزه نفقه واجب نیست به خاطر این هست که اسیان رب کرده. خود همون روایاتی که به استر در بحث ازدواج موقت این مطلب تو بعضی روایات هست که اگر زن حاضر نشه خودشو در اختیار مرد قرار بده به همون مقدار از اون مهرش کاسته میشه، مگر ایام الحیض، که ایام الحیض اون نفعه له از اونها هم استفاده میشه که اون چیزی که به خاطر به اصطلاح از اون همون هم معید همین مطلب هست که اینجا نفعه ثابت نمیشه. خب حالا دیگه بقیه مسائل باشه برای بعد، حالا این مسائل بعدا در مورد صحبت میکنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.